ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در شمال عراق به پاکسازی قومی و مذهبی گسترده دست زده است. ارتش عراق بخشی از شاهراه شمالی آن کشور را از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفت. سودان مرکز فرهنگی ایران در خارتوم را بست و به کارکنان آن 72 ساعت مهلت داد خاک سودان را ترک کنند. درود شنوندگان ارجمند. سازمان عفو بین الملل امروز اسنادی منتشر کرد که نشان دهنده پاکسازی قومی و مذهبی گسترده در شمال عراق توسط گروه خلافت اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروه خلافت اسلامی به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده اقلیت‌های قومی و مذهبی در شمال عراق را کشته یا ربوده است. بازمانده‌های قتل عام‌های آن گروه برای عفو بین الملل توضیح دادند که چطور نیروهای داعش در منطقه سنجار مردان و پسران را دست جمعی سوار کامیون کرده به خارج روستا برده و به شکل جمعی یا فردی به قتل رساندند. عفو بین الملل می گوید حتی کودکان 12 ساله توسط گروه خلافت اسلامی اسیر و به ضرب گلوله کشته شدند. مسیحی های آشوری، شیعه های ترکمن، شیعه های شبک، ایزدی ها و اهل حق ها از جمله اقلیت هایی هستند که از قرن ها پیش در استان نینوا زندگی می کردند. ارتش عراق اعلام کرده است که در پی پس گرفتن شهر سلیمان بیگ از گروه خلافت اسلامی، امروز بخشی از شاهراه شمالی کشور را نیز از آن گروه پس گرفته است. این شاهراه از 3 ماه پیش در کنترل گروه خلافت اسلامی بود. نیروهای عراقی همراه با پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعی دیروز شهر سلیمان بیگ، یکی از پایگاه‌های مهم گروه خلافت اسلامی را در شمال عراق تصرف کردند. یک فرمانده پیشمرگان کرد از کمک‌های مؤثر ایران در این عملیات سخن گفته است. روز یکشنبه نیز با حمایت هوایی آمریکا محاصره 2 ماهه شهر آمرلی شکسته شد و از دیروز کامیون‌های عراقی حامل مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه وارد آمرلی شدند. دولت سودان امروز مرکز فرهنگی ایران در خارتوم را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان آن مرکز دستور داد ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیحی نداده است، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفت افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه گفت دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی دست به این اقدام زده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم ریاض بود، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوائل امسال قطع کرده بود. با ادامه اعتراضات در اسلام آباد پایتخت پاکستان، پارلمان پاکستان جلسه ای اضطراری برگزار کرد. وزیر کشور نیز معترضان را متهم کرد که علیه حکومت شورش کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز سه‌شنبه اسلام آباد شاهد برگزاری جلسه اضطراری با حضور نخست وزیر این کشور نواز شریف بود. جلسه ای که به دلیل ادامه اعتراضات در پایتخت تشکیل شد. خبرگزاری های بین المللی روز سه‌شنبه درباره جلسه مشترک مجلس سنا و شورای ملی نوشتند که این گرد همایی برای جلب حمایت از نواز شریف انجام شده است. معترضان پاکستانی با هدایت عمران خان از سیاستمداران پیشرو اپوزیسیون و همچنین یک روحانی به نام طاهر القدری بیش از 2 هفته است که با برگزاری تظاهرات خواستار کنارگیری نواز شریف از نخست وزیری هستند. بحران اخیر جدی‌ترین تهدید علیه دولت نواز شریف است که کمتر از 1 سال پیش تشکیل شده است. اعتراضات در پاکستان در روزهای اخیر به خشونت گرایید است. تا کنون 2 بار معترضان قصد ورود به محل اقامت نواز شریف را داشتند که در پی درگیری با نیروهای امنیتی تا کنون 3 تن از معترضان کشته و 10 تن از آنها و افراد پلیس مجروح شدند. مخالفان حکومت شریف همچنین روز دوشنبه وارد ساختمان شبکه تلویزیونی دولت شدند و برای ساعتی این شبکه را قطع کردند، اما با حضور نیروهای امنیتی این تصرف با آرامش به پایان رسید. حال آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند، هزاران تن از معترضان که موانع اطراف ساختمان پارلمان را پشت سر گذاشتند، در بیرون این ساختمان مستقر شدند و خیابان قانون اساسی در اسلام آباد را که بسیاری از دفاتر دولتی در آن قرار دارد را در اختیار دارند. چادری نیسار علی خان وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان این معترضان را متهم به خیزش علیه پاکستان کرده و آنها را انقلابیون تقلبی و تروریست خوانده است. معترضان و رهبرانشان عمران خان و طاهر القدری نخست وزیر را متهم به فساد و تقلب در انتخابات کردند، اتهاماتی که نواز شریف آنها را رد کرده است. و در این میان ارتش پاکستان که تاکنون چندین بار با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته است، از دولت و معترضان خواسته که از راه‌های صلح‌آمیز اختلافاتشان را حل کنند. در این حال هشدار داده است که شدیداً نگران بحران اخیر است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران وزیر کشور امروز گفت خطری از سوی داعش متوجه مرزهای ایران نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی موضوع را در حاشیه سومین نشست سراسری استانداران ایران در وزارت کشور اعلام کرد. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که سیستم‌های امنیتی تمامی فعالیت‌های خرابکارانه تروریستی و همکاری با داعش را تحت کنترل دارند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار گزارش‌هایی در برخی از سایت‌ها از جمله ارگان حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا در مورد گشت زنی نیروهای هوادار گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهرهای کردنشین و یا تظاهرات هواداران این گروه در برخی از شهرهای کردنشین ایران واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در چند روز اخیر را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه با رد خطر داعش برای مرزهای ایران گفت آمادگی کامل در مرزها وجود دارد. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی انتظامی ارتش ایران گفته بود داعش را عددی حساب نمی کنیم که بخواهیم به خاطرش به نیروهایمان آماده باش بدهیم. پایان نقل قول. اما حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است سیستم‌های امنیتی ایران تمامی فعالیت‌های خرابکارانه تروریستی و همکاری با داعش را تحت کنترل دارند و تمام افرادی که قصد همکاری با داعش را داشتند شناسایی شدند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نقوی حسینی روز سه‌شنبه با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی یا داعش در ایران افسود، اقدامات این افراد تحت کنترل و نظارت است و ایده‌ای که سعی می‌کنند بازار تحرکات داعش را در ایران داغ کنند، کاملاً تحت کنترلند و به موقع سیستم امنیتی وارد می‌شود و پاسخ آنان را می‌دهد. این نماینده مجلس با تایید تلویحی همکاری با داعش در برخی از شهرهای ایران گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مسئولان امنیتی دعوت کرده است تا گزارشی در این مورد ارائه کند. او از شهرهایی که هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش فعالیت می‌کنند نام نبرد. این گروه در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از عراق را تصرف کرده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش پیش از آن نیز مناطقی از سوریه را تصرف کرده بود. در این میان ایران در روزهای اخیر اقداماتی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش انجام داده است. از جمله وزیر کشور ایران روز سوم شهریور گفت پس از حمله داعش به کردستان عراق، مسئولان کردستان عراق از ایران کمک خواستند و ایران هم علاوه بر مشاوره نیروهای آنها را سازماندهی کرد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، طی روزهای گذشته چند تن از دراویش زندانی در بند 350 اوین به بندهای مختلف منتقل شده و از هواخوری و امکانات فرهنگی محروم شدند. بر اساس این گزارش، فرشید یداللهی از وکلای زندانی دراویش گنابادی در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب قضا زده و امید بهروزی، وکیل زندانی دیگر، همکنون در شرایط قرنطینه نگهداری می شود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با سردبیر وبسایت مجذوبان نور از او درباره جزئیات این نقل و انتقالات پرسیده است. فرهاد نوری در استرالیا.
پس از سناریوی انحلال بند 350، تعدادی از درویش پولآبادی را از بند 350 منتقل کردن به بندهای دیگه که مختص جرائم اجتماعی و مالیه، که اونجا با برخورد مدیران بند و افراد مسئول زندان محدودیت‌های زیادی برای این افراد به وجود اومده. اینها نمیتونن از هواخوری استفاده کنن یا داخل سالن‌های بند تردد کنن یا از امکانات فرهنگی و رفاهی بند اجازه استفاده رو ندارن.
آقای نوری، گویا امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی به بند 7 انتقال داده شدن و در شرایط قرنطینه هستند. چرا در شرایط قرنطینه ایشون رو نگهداری میکنن؟
ببینید، مدیر بند که فکر کنم آقای محسنی نامی هست، ایشون اجازه نمیده که آقای امید بهروزی از بند خارج بشه و ایشون رو قرنطینه کردن که جلوگیری کنند از ارتباط ایشون با سایر زندانیان سیاسی عقیدتی یا دراویش گنابادی که داخل سالن‌های مختلف بند 7 ایدین هستند.
گویا آقای فرشید یداللهی، یکی دیگر از وکلای دراویش گنابادی، دست به اعتصاب قضا زدن از یکی دو روز پیش. علت اعتصاب قضاشون همین نقل و انتقالات و محدودیت ها بوده؟
آقای فرشید یداللهی چون به دستور آقای محسنی حق استفاده از هواخوری یا سایر امکانات فرهنگی مثل کتابخونه یا مثلا خروج از سالن رو نداشتن و ایشون رو محروم کردن، آقای یداللهی اعلام کرده بودن که اگه این محدودیت‌ها برداشته نشه طی 48 ساعت دست به اعتصاب قضا می‌زنن، که همون شب دوشنبه ایشون از بند 7 منتقل کردن به بند 4. خب آقای یداللهی از همون موقع دست به اعتصاب قضا زدن به دلیل ایجاد تمام این محدودیت‌ها و فشارهایی که داره بر درویش زندانی و سایر زندان سیاسی میاد.
آقای نوری، در خبر دیگر اومده بود که رضا انتصاری، یکی دیگر از دراویش زندانی، حمله قلبی بهش دست داده. از وضعیت ایشون چه خبر؟
ببینید، دراویش زندانی دست به یک اعتصاب سکوت، یعنی اعتصاب تماس گرفتن، ارتباطی با خارج زندان خودشون نمیگیرن، یه سکوت اعتراضی کردن. این هم دقیقاً به دلیل همین اعتراض به وضعیتیه که این نیروهای امنیتی برای دراویش زندانی به وجود آوردن. خانواده ایشون از طریق یکی از همبندیان آقای انتصاری روز شنبه متوجه شده بودن که آقای انتصاری که حمله قلبی بهشون دست داده و حالشون خوب نیست. خانواده‌شون تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که زیر نظر قوه قضاییه است و رفته بودن پیگیری کرده بودن، ولی خب هیچ گزارشی از بستری شدن ایشون نبود. که روز بعد از این همبندیان رو تماس گرفته بودن، مثلا آقای انتصاری رو مستقل کرده بودن بهداری زندان اوین و خب ایشون سرپایی یک مداوای جزئی شده بودن و برگردوندن شون به بند 8 زندان اوین، که در حال حاضر اطلاع دقیق نداریم، ولی ایشون باید رسیدگی‌های پزشکی حتما بهشون بشه.
آقای روحانی در کمپین‌های انتخاباتیشون وعده‌هایی دادن درباره آزادی‌های مدنی و زندانیان سیاسی و گفتن که وضعیت زندانیان سیاسی بررسی خواهد شد در دولت ایشون. شما آیا در یک سالی که از آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی می‌گذره تغییری در وضعیت دراویش زندانی و دراویش گنابادی می‌بینید؟
تغییر ایجاد شده، چون ما داریم این فشارها رو میبینیم دیگه، فشارهای تلویقه‌ای و اعمال نظر دستگاه‌های امنیتی که تعدادشون هم به صورت موازی بسیار زیاده. آقای روحانی باید بیشتر به اونها رسیدگی بکنن، ولی خب این کار انجام نمیدن و طی یک سال گذشته متاسفانه ما آزارهای بیشتری برای دراویش گنابادی داخل خود ایران و خب دراویش زندانی داشتیم و داریم و الان دراویش زندانی وارد چهارمین سال زندانی بودنشون در زندان اوین شدن. طی این 4 سال گذشته اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مثل انتقال پی در پی این افراد به بندهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات زندان اوین یا ممانعت از ملاقات این افراد با اعضای خانوادهشون و دخالت‌های مستقیم نیروهای امنیتی برای عدم اعزام این افراد به مرکز درمانی به دلایل حالا غیرقانونی و واهی یا ملزم کردن این افراد به پوشیدن لباس زندان و خب تخلفاتی هم قاضی سلامتی روی پرونده این افراد داشتن، محاکمه غیابی یا بازداشت غیرقانونی طولانی مدت، که این فشارها همچنان ادامه داشته و طی سال 93 متاسفانه به صورت دیگه‌ای فشارهای دیگه‌ای بر دراویش زندانی شروع شده. نمونه‌های کوچکش همین اتفاقاتی که در طی این 2 هفته گذشته برای این 7-8 نفری که الان داخل زندان اوین هستن افتاده.
فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد. اگر در این خصوص دیدگاه و نظری دارید میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 دیدگاه خود را بازگو کنید. بخش بعدی خبرها، چکیده خبرها 16:30 ایران.